أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. واللعن على أعدائهم أجمعين. بحث در استدلال به روایات برای اثبات وجوب خمس در مازاد بر مؤونه سنه بود. دیروز سه روایت رو خوندیم، دو تا هر ستاش هم از علی ابن مهزیار بود. البته احتمال این که روایت اول و روایت دوم یکی باشند و متعدد نباشند وجود داره، چون مضمونش هم تقریبا یکی بود. چند تا روایت دیگه مونده که این روایت ها رو هم بخوانیم و انشاءالله بحث رو در مقام دوم شروع بکنیم. روایت چهارم روایتی است از علی ابن مهزیار، عن علی ابن محمد ابن شجاع نیشابوری، انه سأل ابوالحسن الثالث علیه السلام عن رجل اصاب من زیعتهی من الحنته مئت کر ما یزکا فأخذ منه العشر یا اخذ منه العشر عشرت اکرار و ذهب منه بسبب امارت زیعه ثلاثون کرن و بقی فی یده ستون کرن ما الذی یجب لک من ذلک و هل یجب لاصحابه من ذلک علیه شیء. فوقع علیه السلام لی منه الخمس مما یفضل عن مؤونته، تهذیب جلد چهار صفحه 16 حدیث 39، استبصار جلد دو صفحه 17 حدیث 48 و وسائل الشیعه جلد 9 صفحه 500 باب 8 از ابواب ما یجب فیه الخمس حدیث 2. طبق این روایت راوی از امام علیه السلام سوال میکنه در مورد مردی که از زمین زراعتیش 100 کر گندم استحصال کرده. حالا این 100 کر چه بسا منظور این باشه بعد از آنی که زکاتش داده شده 100 کر باقی مانده، مئت کر ما یزکا، یعنی این 100 کر گندم اون چیزی است که بعد از اداء زکات باقی مونده. فاخذ منه العشر، ازش یک دهم اخذ شده یا از اون یک دهم گرفته شده که به اندازه 10 کره. حالا مثلا این 10 کر رو بگیم همون زکاته، چون زکات در بعضی از زمین ها 1/10 و در بعضی 1/20. 30 کر هم برای اصلاح اون زمین هزینه کرده. بالاخره برای آباد کردن زمین، حالا آبیاری مثلا، زهکشی زمین، کارهایی که برای زراعت و اصلاح زمین انجام میدن، اون چه که در دست او باقی مانده 60 کره. سوال می شود من الذی یجب لک من ذلک، از امام سوال میکنه چه مقدار از این برای شما واجب میشه، یعنی چه مقدار رو باید به شما بدهد، و آیا برای اصحاب و مثلا یاران و اهل و عیالش چیزی واجبه به پردازه. امام در پاسخ نوشتند لی منهل خمس مما یفضل عن معونته، یک پنجمش مال من است از اون مقداری که مازاد بر معون است. حالا ما بعدن بحث خواهیم کرد که ما یفضل عن معونته که در این روایات ذکر شده آیا شامل معونه سنه هم می شود یا نمیشه. این مطلبی است که در مقام سوم ان شاء الله پیرامونش بحث خواهیم کرد. اونی که اینجا مورد استشهاد ماست مسئله ثبوت خمس در ربح زراعت. ما ارباح مکاسب مورد بحثمونه، انواع و اقسامش. خب یکی از اقسام ارباح مکاسب ربح زراعات، امام فرمودن اینجا خمس ثابته. نکته ای که در مورد سند این روایت بعضی گفتند این است که علی ابن محمد ابن شجاع، عرض به حضور شما، مجهوله و از این جهت ممکنه مثلا سند روایت مخدوش باشه، اما در مقابل کثیری این روایت را صحیحه می دانن و سندش رو معتبر. روایت پنجم موثقه سماع است. قال علیه السلام، قال سألت ابوالحسن علیه السلام عن الخمس، فقال علیه السلام فی کل ما افاد الناس من قلیل او کثیر. سماعه میگوید من از امام علیه السلام در مورد خمس پرسیدم، امام فرمود در هر چیزی که به مردم برسد من الفائدت و المنفعه، چه کم چه زیاد، خمس ثابته. اینم دلالتش کاملا واضحه، آدرسش هم کافی، جلد یک صفحه 457 حدیث 11، وسائل الشیعه جلد 9 صفحه 503 باب 8 از ابواب و مایجب و فیه الخمس حدیث 6. روایت ششم از ریان ابن سلت است. قال کتبت الی ابی محمد علیه السلام ما الذی یجب علی یا مولای فی قلت رحل ارز فی قطیعت لی و فی ثمن سمکن و بردی و قصب ابی اهو من اجمت هذه القطیعه، فکتب یجب علیک الخمس، فیه الخمس ان شاء الله تعالی. این روایت هم در تهذیب جلد 4 صفحه 139 حدیث 394 و وسائل الشیعه جلد 9 صفحه 504 باب 8 از ابواب و ما یجب و فیه الخمس حدیث 9. خب ریان ابن سلط میگه من نامه نوشتم به امام علیه السلام که بر من در این اموری که حالا نام میبره چه چیزی واجبه. یکی در غلاتی که عرض به حضور شما در یک قطعه ای از زمین به دست میاره، زراعت کرده، گندم، جو و امثال اینها کاشته، محصولش رو به دست آورده، سوال میکنه در این مورد چه چیزی بر من واجبه. و همچنین پول ماهی میفروخته عرض به حضور شما و سمنش رو اخذ میکرده، آیا این هم چیزی واجبه یا نه. در بعضی از اون چیزهایی که از اون زمین برداشت میکرد، مثل اینکه زمین نیزاری باشه، این نیها توی زمین عرض به حضور شما برداشت بشه و فروخته بشه، به هر حال سوال میکنه از پولی که از فروش ماهی و محصولات زراعی و غلات و اون نیهایی که از به اصطلاح زمین برداشت کرده، آیا چیزی واجب است یا نه. امام علیه السلام میفرماید خمسش واجبه. خب ملاحظه فرمودید تو همه این روایات ائمه علیهم السلام خمس را در سود و ربح حاصل از یکی از انواع کسب واجب کردن. البته ما اون مسئله‌ای که مورد نظرمون بوده اصل ثبوت خمس بود، ولی در این روایات نکات و مطالب دیگری وجود داره که در جای خودش باید مورد بررسی قرار بگیره. این که مثلا در بعضی از این روایات به استثنای معونه سنه اشاره شده، به استثنای معونه اشاره شده، در بعضی نشده. خب این باید بحث بشه، آیا معونه به هر حال مستثنا هست یا نیست؟ آیا این معونه که در بعضی روایات ذکر شده مقصود معونه کسب و استحصال یا شامل معونه سنه هم میشه؟ این نکات را بعدن انشاءالله بررسی خواهیم کرد. آخرین روایتی که طولانی ترین روایت هم هست صحیحه دیگری است از علی ابن مهزیار که قبلا هم اشاره کردیم و اون اینه. دقت بکنید من متنش رو بخوانم. این روایت، البته آدرس رو من اول خدمتتون عرض کنم، تهذیب جلد 4 صفحه 141 حدیث 398. دو روز پیشم در بحث از استدلال با آیه خمس به این روایت استناد کردیم، حالا اونجا آدرسشو کامل نداده بودم، البته قبلا گفتیم و آدرسشو دادیم. استبصار جلد 2 بله تهذیب جلد 4 صفحه 141 حدیث 398، استبصار جلد 2 صفحه 60 حدیث 198 وسائل شیعه جلد 9 صفحه 501 باب 8 از ابواب و مایجب و فیه الخمس حدیث 5. اما این روایت طولانی اینه، قال بله کتب الیه ابو جعفر علیه السلام، اینجا منظور ابو جعفر نسانی امام جواده، و قرأت انا کتابه الی فی طریق مکه. امام جواد نامه ای نوشتن به علی ابن مهزیار که راوی میگوید من این نامه را در راه مکه خوندم. قال، اینو امام جواد میفرماید، ان الذی اوجبت فی سنتی هذهی و هذهی سنت و عشرین و مئتین فقط لمعنا من المعانی اکره تفسیر المعنا کله خوفا من الانتشار و سأفسر لك بعضه ان شاء الله. اونچه که من در این سال واجب کردم که حالا خواهند گفت، و این سال 220 هجری است. حالا امام علیه السلام نامه نوشتن به علی ابن مهزیار و میگن امسال من یه چیزی رو واجب کردم بر دوستان خودم. حالا وجه این که میفرماید امسال یعنی سال 220 فقط تأکید میکنه، این برای امسال همیشگی نیست، برای یک معنای یک جهتی است که دوست ندارم اون معنا رو باز کنم و توضیح دهم، از جهت اینکه مایل نیستم انتشار پیدا کنه. این سال سال شهادت امام جواد علیه السلامه و ظاهراً اشاره دارند امام جواد به همون اتفاقی که قراره براشون بیفته، یعنی سال پایانی عمر امام جواده. در نامه‌ای که به علی ابن مهزیار نوشتن میگن من امسال به خاطر یک جهتی که اون جهت همون سال فوت ایشون هست و شهادت ایشون هست، میگه من یک کاری رو میخوام انجام بدم که حالا توضیح میدن. ان موالی اسال الله صلاحهم، دوستان و محبان ما که من از خداوند صلاح اونها رو درخواست میکنم، او بعضهم قصروا فی ما یجب علیهم، اینها در مورد اونچه که بر اونها واجب است کوتاهی کردند. فعلم تو ذالک، من این را دانستم. فاحببت ان اطهرهم و ازکیهم بما فعلت من امر الخمس فی عامی هذا. من دوست دارم، اول می فرماید که من فهمیدم که بعضی یا همه دوستان ما یا بعضیشون در یک واجبی که به عهده اونها بوده کوتاهی کردن و من دوست دارم اونها را پاک و تطهیر بکنم. حالا چگونه؟ این که احببت ان اطهرهم توضیح میدهند به کاری که من در رابطه با خمس در همین امسال کردم. این به هر حال معلوم میشه یک حکمی است، یک عرض به حضور شما دستوری است در رابطه با خمس که مختص همون سال بوده. این مربوط به یک حکم عام که در همه سنوات و اعصار ثابت باشه نیست. یعنی که انه امام میخوان بفرماید من از موضع اختیارات و ولایتی که دارم، اون هم به غرض تطهیر و تزکیه دوستان و محبان، این کار را انجام بدم. اون وقت استیناس میکنن به آیه زکات. قال الله تعالی خذ من اموالهم صدقتن تطهرهم و تزکیهم بها و صل علیهم ان صلاتک سکن لهم و الله سمیع علیم، که آیه 103 سوره توبه است. در از استیناس به این آیه که آیه زکات، این است که همانطوری که اخذ زکات توسط پیامبر موجب تطهیر و تزکیه اموال مسلمین شد، من هم از اونجا که شنیدم دوستان، بعضی از دوستان ما به واجب مالی خمس، به واجبی که به گردنشون بوده عمل نکردن و کوتاهی کردن، میخوام این بار را از رودش اینها بردارم، اموال اونها را تزکیه و تطهیر کنم، خودشون را تطهیر و تزکیه کنم. پس اول امام علیه السلام یه توضیحی میدهند که اصل و اساس این نامه و حکمی که در این نامه فرمودند چیست و به چه منظوری این کار صورت گرفته. آیه زکات هم که اینجا در روایت ذکر شده، این ارتباطی به بحث ما نداره. گمان نشه که حالا اینجا بحث زکات رو داره حضرت مطرح میکنه. مسئله این است که میخواد تقریب و تنظیر و استیناس بکنه، مطلب را به ذهن نزدیک بکنه که همانطوری که اخذ صدقه و زکات موجب تطهیر اموال و تزکیه صاحبان اموال می شود، من هم می خوام نسبت به دوستانم کاری بکنم که اینها عرض به حضور شما تزکیه و تطهیر بشن. الا انقال، حالا این روایت طولانیه تا میرسه به اینجا که میفرماید ولم اوجب علیهم ذالک فی کل عام، من این رو در هر سال بر اینها واجب نکردم. ولا اوجب علیهم الا الزکات التي فرضها الله علیهم، و من بر اونها جز زکات را که خداوند فرض قرار داده واجب نکردم. و انما اوجبت علیهم الخمس فی سنتی هذهی فی الذهب و الفضه، من بر اونها در همین امسال خمس را در طلا و نقره واجب کردم. التي قد حال عليهم الحول، حلا و نقره‌ای که سال برش گذشته. پس اولین کاری که امام کردن این است که در اون سال به خصوص خمس را در طلا و نقره‌ای که سال برش گذشته واجب کردن. خب حالا این فقره و این موضع از روایت رو به خاطر داشته باشید، چون این یکی از نقاطی است که صاحب مدارک مورد اشکال قرار داده. حالا اشکالات صاحب مدارک رو به این روایت انشاءالله عرض خواهیم کرد. ایشون سه اشکال به استدلال به این روایت کرده که با این روایت نمیشه خمس را ثابت کرد در ارباح مکاسب. یکی از اشکالاتش که بعدن خواهیم گفت به همین نقطه مربوط میشه که خب خمس اجمالش اینه که خمس در طلا و نقره نیست، در طلا و نقره زکاته. و چرا حالا امام فرموده من خمس رو در طلا و نقره واجب کردم؟ این یک. ولم اوجب ذلک علیهم فی متاع ولا آنیت ولا دواب ولا خدم ولا ربح ربحه فی تجارت ولا زیعت الا فی زیعت سأفسر لک امرها. یک بخش این بود که خمس را در طلا و نقره ای که سال برش بگذره من واجب کردم، اما در ادامه می فرماید من خمس را در امتعه، در ظروف، در چارپایان، در خدام واجب نکردم و همچنین در سودی که در تجارت به دست میاد و نیز در زمین زراعتی، مگر در یک مورد که برای شما تفسیر خواهم کرد. تخفیفاً منی عن موالیه. ببینید می‌فرماید امسال من وجوب خمس، امسال من خمس را در این امور بر شما واجب نکردم. یکی از اموری که می‌فرماید من خمس را امسال بر شما واجب نکردم مربوط به ربح، اونم به جهت تخفیف. این معناش چیه؟ معناش این است که این حکم عامی داشته و خمس در ارباح واجب بوده، اما اون سال به خصوص امام جواد علیه السلام از باب تخفیف بر دوستانشون وجوب را برداشتن. تخفیفاً منی عن موالیه و منن منی علیهم، و از باب منت و احسان و تفضل از ناحیه من بر اونها. لما یقتال السلطان من اموالهم و لما ینوبهم فی ذاتهم. این تخفیف و تفضل از ناحیه امام جواد به خاطر این بوده که در اون سال سلطان و حاکم جور ظاهراً با حالا طرق مختلف اموال زیادی رو از مردم و محبان اهل بیت اخذ کرده بود و این موجب شده بود اونها دچار ضرر و زیان بشن. بعد در ادامه می فرماید فعمل قنائم والفوائد فهیه واجبتون علیهم فی کل عام. قنائم و فوائد در هر سال بر مسلمین و شیعیان واجب است. قال الله تعالی و اعلموا انما غنمتم من شیء فان لله خمسه. بعد استناد می کند به این آیه در ادامه سخن که غنایم و فواید در هر سال بر اینها واجبه. خب اینم یه موضع دیگری است که باز محل اشکال صاحب مدارک قرار گرفته که حالا خواهیم گفت. الی ان قال فالغنائم والفوائد یرحمک الله فهی الغنیمه یغنم المرء والفائده یفیدها. در ادامه امام علیه السلام غنائم و فوائد را توضیح میده و بعضی از مصادیق غنائم و فوائد را ذکر میکنه. پس غنائم و فوائد عبارت است از غنیمتی که شخص اون را کسب کنه و فائده ای که به دست بیاره. ول جائزت من الانسان للانسان التي لها خطر. اون جائزه و هدیه‌ای که کسی از دیگری به دست می آورد، البته به شرط اینکه با ارزش و دارای قیمت باشه. و المیراث الذی لا یحتسب من غیر اب ولا ابن. و همچنین ارثی که من حیث لا یحتسب به انسان برسه در مقابل ارثی که من حیث یحتسب باشه. خب ارثی که از پدر و مادر، پدر و فرزند به با وارث میرسد من حیث یحتسبه، اما اگر از یک فامیل دور در یک شهر دیگه باشه این من حیث لا یحتسبه. پس ارث من حیث لا یحتسب هم به عنوان یک فائده و غنیمت ذکر شده. و مثل عدو یستلم و فیؤخذ ماله. و همچنین غنایم جنگی مثل عدوی که مقاتله میکنه میجنگه بعد مالش گرفته میشه. و مثل مال یؤخذ ولا یعرف له صاحب. و مثل مالی که اخذ میشود و صاحب نداره. خب اینم باز یک بحثه که این مثل مال یؤخذ ولا یعرف له صاحب یعنی چی؟ یعنی مجهول المالک، مال گمشده‌ای که پیدا بشه. خب این یکی از اشکالات صاحب مدارک اینه که این مال، مال مجهول المالک تکلیفش معلومه، مالی که پیدا بشه این باید به صاحبش برگردونده بشه، اینجا چطور به اصطلاح جزء غنایم و فواید قرار داده شده؟ حالا توضیح خواهیم داد. و ما ساره الى موالی من اموال الخرمیه الفسقه. یه گروهی از یه فرقه ای از فرق اسلامی که قائل به تناسخ بودن، میگه اموالی که از اونها به دوستان ما رسیده باشه. فقد علم تو ان اموالا عظاما صارت الى قوم من موالی. دان فهمیدم، به اصطلاح پی بردم که اموال زیادی از اونها به دوستان ما رسیده. حالا در یک مناسبتی این اموال منتقل شده بود به اینها. فمن کان عنده شیء من ذلک فلیوسله الی وکیلی. هر کسی چیزی از این اموال دستش هست باید به وکیل من برساند. و من کان نائیا بعید الشقه فلیتعمد لایصاله ولو بعد حین، و کسی که راهش دوره، نه به من دسترسی داره نه به وکیل من، پس قصد کند ایصال اون را ولو بعد از زمان، یعنی بنا رو بر این بگذاره که این مال رو هرچند بعد از یه مدت و زمانی به من برساند. فإن نية المؤمن خير من عمله، همین که قصد بکند این مهمه، چون نیت مؤمن بهتر از عمل اوست. این البته معناش این نیست که قصد کنه بعدش هم بخوره، مال رو نگه داره قصد کنه که حالا بعد که رسید به من بر اصطلاح این رو به من تحویل بده، و میخواد بفرماید که خود همین وقتی قصد میکنه بازگردان در این را، این خودش اجر و پاداش داره. فاما الذي اوجب من الضياء والقلات في كل عام فهو نصف السدس من من كانت زيئته تقوم بمعونته. بعد می‌فرماید اما اونچه که از زمین‌های زراعتی، از محصولات زمین زراعتی و قلات با به اصطلاح واجب است در هر سال، نصف سدس است. این نصف سدس یعنی چی؟ توی روایت هم دیروز هم داشتیم، نمیدونم توضیح دادم یا نه. نصف سدس یعنی اشاره به یک سهم از دو سهم خمس میکنه، چون میدونید خمس باید بین شش گروه تقسیم بشه طبق آیه: لله للرسول لذل قربا ولیتاما والمساکین ابن السبیل. یکی میشه سهم امام، یکی میشه چی؟ سهم سادات. این نصف سدس همون سهم امام رو داره میگه، یعنی اون نصفی که متعلق است به خدا و رسول و ذل قربا، پس از اونها هم یک سهم باید، یعنی برشون واجبه بدن. حالا سادات که مصارفش بالاخره معلومه، چون یتاما و مساکین و ابن السبیل سادات از اونها مورد نظره که باید داده بشه. از کسی که اون زیعه و محصول و قلاتی که به دست میاره به معونه او کفایت میکنه. اما به من کانت زیعته لا تقوم به معونته، اما کسی که اون زیعه و محصولی که از زمین زراعتی به دست میاره کفاف معونه او را نمیکند، فلیس علیه نصف سدس، بر او این سهم دیگه واجب نیست، لازم نیست سهم امام رو بده. خب برای این که نرسیده پولش اضافه نیمده، ولا غیر ذالک. خب اینم این روایت. حالا این روایت رو من کامل خوندم، چون جاهای مختلف بهش استناد میشه و عمده اینه. حالا صاحب مدارک به سه نقطه این روایت ایراد گرفته که حالا این ایرادات رو باید عرض به حضور شما بخونیم، این ملاحظه بفرمایید این اشکالات رو. مرحوم آقای خویی هم به این اشکالات پاسخ دادن، هم اشکالات رو ببینید هم پاسخ مرحوم آقای خویی رو، بعد ببینیم آیا این اشکالات و سپس اون پاسخها تمام هست یا نه. الحمدلله رب العالمین. Thank you.